أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی و رحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. عرض سلام کسب اجازه از سرور بزرگوار استاد معظم. من واقعا اجازه میگیرم از خدمتشون، امیدوارم که بی‌ادبی نباشه من اینجا دارم صحبت میکنم و انشالله همونطور که در سنین پایین ما رو میبخشیدن انشالله اینجا هم ببخشن و به بزرگواری خودشون. امیدوارم که خدای متعال به فضل و کرمش در واقع این گفتگو رو برای ما خیر و مفید بگردانه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیشب ما در بحث نماز به یه نقطه رسید که اجازه بدین از همون جو بحث رو ادامه بدیم. من اگر این چند جمله رو بگم شاید مثلا ابتداءن بی مقدمه باشه، ولی متصل میشه به بحث دیشب و وقت در ادامه انشالله جایگاه بحث در بحث نماز روشن میشه. دیشب در ادامه در اواخر بحث به این نکته توجه کردیم که هر چه زیبایی در این عالم هست، بلکه حالا این کتابم نوشته شده هست، اصلا هر چه که انسان در علم به اون رسیده و به اون میبالد، اون یه ریشه‌ای در خلقت داره. یعنی ما از خلقتی که هست کپی برمیداریم، ایده میگیریم و زیبایی ها رو از اونجا ما یاد میگیریم. و حالا این نسل یکم اینطوری شده که زیبایی رو بیشتر توی تصویر دنبال میکنه، با زیبایی ارتباط برقرار نمیکنه. حالا چرا میگیم زیبایی؟ ببینید، وقتی که یه تصویر زیبایی از یک دشتی، از یک گلی، از یک باغی، از یک گلستانی، از یک چیزی که خدا خلق کرد، اصلا یک جانوری، پرندهی، ماهی، وقتی این تصویر رو آدم میبینه واقعا شگفت زده میشه، متحیر میشه. و سلام علیکم و رحمت الله. بعد دلش میخواد این تصویر رو همچون نگاه بکنه. در دنیای امروز نمیدونم حالا برای شما پیش اومده این فیلم هایی که گاهی تلویزیون نشون میده از مثلا طبیعت به اسم راز بقا، هر چیزی. قدیم این فیلم ها رو نشون میدادن یه جور بود. من دیدم تو این 10-20 سال اخیر وقتی فیلم رو نشون میده، یه ربع آخر فیلم بعد شروع میکنه تبلیغ اون فیلم بردار، اون شرکت، اون دوربین، اون مدل فیلم برداری. یعنی شما وقتی اون فیلم رو میبینید بعدش میگین عجب بابا چه تکنولوژی، چه تصویر شفافی. اصلا کاری نداری اون چیزی که تو تصویر اومده مالکیه. تصویره چقدر شفافه. یعنی مسیر زیبایی بینی اصلا عوض شده. عرض کردم خدمتون یکی از عزیزانی که مثلا تخصص مثلا مغز و اعصاب و جراحی اینو داشت، همینجور صحبت میکردیم، من دیدم چه شگفتی هایی داره میگه از مثلا بدن انسان. بعد گفتم خب چرا پس تو دانشگاه اینا رو میخونن، یه استاد اینا رو میگن؟ خب اینا هر کدوم یه سجده داره آخه. چرا؟ گفتم بابا این خبرها نیست، اصلا طراحی جوریه که انگار ما صاحب خلقتیم، انگار ما مالک خلقتیم. ببینید انگار چون من کشف کردم من مهمم، چون من اسم میذارم روی این رگ، روی این عصب، انگار مال منه. مثلا بعد کسی مگه مجازه که به اسم، مثلا اسم بذاره روی یه چیزی در بدن بعد تو دعا آمده باشه بعد مسخره کنه که بگه اینا دارن؟ گفتم خدمتتون که این سلام علیکم و رحمت الله، میگه کرم دندان، برای کرم دندان مثلا، بابا کرم دندان مال قدیم بوده، الان کسی کرم دندان رو قبول نداره به خاطر لغت دوده، دوده رو گرفته کرم، در که دوده میشه موجودی که ناپیدا و آرام حرکت میکنه تو نمیبینی. به میکروب هم میگن، به چیزای دیگه هم میگن. به هر صورت چه مصادره بزرگی، خلقت مال خداست، دیگران پوزشو میدن، عکسشو دیگران میگیرن، ولی از خدا کسی یاد نمیکنه. نتیجه این بحث اینه، اگر فرمود و فل ارز آیاتون دل موقنی و فی انفسکم، یعنی چیزایی هست که خدا نماست، منتها وقتی دست تو میفته توجیهش میکنی، یعنی اونجایی که میفهمی که اون کار زشت رو کردی این نتیجه عملته، یکی میاد بهت میخنده میگه نه آقا این توهم توه، ده نفر دیگر هم با پدر مادرشون برخورد کردن هیچ بلایی سرشون نمیاد، نمیذاره تو تو حس و حال خودت باشی، نمیذاره تو ببینی زندگی تو چرا اینجوری شد، نمیذاره. خب وقتی از طبیعت من دور بشم، وقتی از خلقت خدا دور بشم و برم سراغ مصنوعات بشری و با اونها کیف کنم و آخرین موبایل چیه، تکنولوژیش چیه، چی کار میکنه، خب شما فکر میکنید من مثلا یه هفته دو هفته یه ماه دو ماه اینجوری زندگی کنم، فکر میکنید وقت من مثلا مشتاقم برم با خدا مثلا ارتباط برقرار کنم، برم مثلا نماز بخونم، برم دعا بخونم، بیشتر کاتالوگ میبینم، بیشتر قیمتا رو چک میکنم، بیشتر آخه کار دیگه میکنم، حالا اونجا هم که باشه بیشتر آیا به ما قسطین رو میفروشن نمیفروشن، دانشجویی نیستی بازی دیگه. خب ببینید وقتی که زیبایی های خلقت خدا دیده نشد که خیره کننده است، یا نقطه مقابلش چیزایی هست توی خلقت آدمو میترسانن، ما میخندیم. ببینید خسوف و کسوف دو تا آیت خدا روایته که آخر الزمان مردم اینو دیگه آیه نمیدونن، میرن بالای تپه باش عکس میگیرن با خسوف و کسوف، برای اینکه خاطرش بمونه. اصلا هیچ کس نماز آیات نمیخونه، برای اینکه نماز آیات مال اون موقعی بوده که مردم نمیدونستن خسوف و کسوف علتش چیه، میترسیدن، بر همین گفتن. آخی بابا شعورم خوبه یه کم آدم بره مطالعه کنه ببینه واقعا مردم قدیم اینجوری بودن، اونا پیش بینی نمیکردن، اونا هم همین کارا رو میکردن. بعد تصریح شده به اینکه این دو تا آیاتن، خدای متعال، خدای ببخش من اینو میگم، با این ملایمتی مثلا میخواد بگه ببین اگر که روز شما، نهار شما بشه تاریک، لیل شما بشه روز، چیکار میخواییم بکنیم؟ قرآن میگه دیگه، بعد اینکه فرمایش میکنه بعثا و ذرا میاد که لعله هم یرجعون، اون یه تکونی میخوری، یعنی یه اتفاقاتی میفته، من یه دفعه متذکر میشم به خدا، پناه میبرم، از خدا میترسم، از رفتارم پشیمان میشم، میرم برای جبران، میرم برای توبه، میرم برای فلان. هیچی میاد میگه نه آقا افسردگی گرفتی، بیا این موزیکو گوش کن، این کارو میکنیم، خنده درمانی کن، اصلا میزنه به یه جای دیگه. در که اینا تو خلقت هست، تو طبیعت هست، در منم هست، در وجود منم هست. خدا میگه ببین من میمیرانم زمین رو زنده میکنم، اینقدر دل بسته نباش، اینقدر ناامید نباش، ورشکست شدی بلندت میکنم، بالای بلندی بدان که به یک لحظه سقوط میکنی. اینطوریه، یه وقت خودتو نگیر. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت، سلامت باشن حالت. این قسمت هم که من حذفش میکنم، یعنی ترس و اینا که هیچی، اونو یه جور دیگه چاره میکنی، اون زیبایی ها و اون چیزایی که خدای متعال لطف میکنه. ببینید خدا به هر کس بچه میده، قدیم اینجوری بود، مادرها میگفتن ما خدا رو داریم میبینیم، تو دعام داریم یا رازق طفل سقیم. من خدا رازق همه نیست، رازق همه هست، ولی اونجا شما یه چیزی میبینید. اینو پزشکان میدانن که شیر مادر برای این بچه که بچه خودشه اختصاصا یه ویژگی داره، ولی اینو چیز بیخود تلقی میکنن، رو شیشه قوطی شیر خوش مینویسه این مواد داره، این ویژگی ها داره، میشه دنیای. سومین چیزی که در خلقت در واقع مرا به سوی خدا میکشاند در واقع اون مصیبت هایی است که تو این عالم هست. ما هر جا مصیبت میبینیم بی اختیار دلمون به اونجا، یعنی میره سراغ اون، ترحم میکنیم. این مصیبت ها تو زندگی ما هست، تو زندگی دیگران هم هست و خیلی عجیبه. حالا یکی دو موردش، چون اگه من بخوام اینجا تعریف بکنم احتمالاً ممکنه بعضی از عزیزان مثلا یه دفعه ذهنشون بره و بشناسن، من نمیخوام بگم، ولی چند مورد افرادی که مصیبت های بسیار سخت برشون وارد شد و پشت هم برشون وارد شد، مصیبت هایی که اون کسی که میشناخت آقا یه زنگ بزن با این صحبت کن، این دست میره ها، مثلا رفیقت فلانه، ما میترسیدیم زنگ بزنیم، بوده به آدمی که مصیبت اینقدر بزرگ دیده من چی بهش برم بگم، چی اصلا میشه مگه حرف زد؟ یکم من مکس کردم، بعد دو سه ما زنگ زدم، بعد صحبت کردیم، اینا گفتش که فلانی، چون رفیق بودیم، گفت فلانی چیز سنگ نکن منو نصیحت کنی به من آرامش بده، بذار من ایستی بهت بگم. دو سه سال پیش، بیشتر چند سالی مصیبت، چند تا مصیبت طول کشید، من با خدا یه جور بودم، الان من عاشق خودم و الان میدونم جز خدا هیچ چی دیگه برام نمیمونه. ببینید من دقیقا همه به عکس این فکر میکنیم، به ما فکر میکنیم کسی که داره، کسی که مصیبت زده است، فکر میکنیم خدا او رو رها کرده و خدا با دل او کار نداره، درسته؟ ولی شما وقتی میبینید طرف مصیبت زده است، تعجب میکنید آخه این تو چجوری به این نقطه رسیدی؟ تو باید کفر بگی نه؟ وقت متاسفانه دیگران از بیرون کفر میگن، بهش کفر القا میکنن، بیچاره بنده خدا دیدی چه بلایی سرش اومده، انگار نه خدایی هست، نه امام زمانی هست، نه حسابی هست، نه کتابی هست، نه روایتی هست که هر مصیبتی میاد ما قبلش صبر رو میدیم و اگه اون صبر کنه اجر میدیم و اگه بگه انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم، ما به اون توجه ویژه میکنیم. خب اینا هست دیگه، هست. تلویزیون نشون میداد سه تا خواهر بودن کور مادرزاد بودن اردو، توی که برنامه ماه مبارک رمضان داشت باشون صحبت میکرد، بعد این مجریه یه جوری هی میخواست بده توی حاشیه بگه حالا مثلا شما اگه مثلا نمیبینید وقت ناراحت نشید، وقت چیز نکنید. یکی اونا رو اصلا گفت شما چرا انقدر تلاش میکنید به من دلداری بدید، ما که مشکلی نداریم، مثلا چرا فکر میکنیم ما با خدا مشکل داریم؟ ولی ما ها که او رو میبینیم، ما هم خودمون با خدا مشکل پیدا میکنیم، هم او رو به مشکل میندازیم. خدمتی که از علما بودم اینو عرض کردم خدمتتون یه بار، بعد همینجور گفتگو میکردیم، بعد دفعه گریهش گرفت، گفت فلانی هفته پیش خانومی آمده بود اینجا، دو تا بچه عقب افتاده داره، دو تا بچه هم عقب افتاده است، عقب افتاده که یک 16 سالش بود، پسر بود، طوری که باید مثل بچه کوچیک تر و خشکش میکرد و نجاست رو تمیز میکرد. او اومده بود اینجا، بعد گفتش که گریه کرد، گفت من نمیدونم، من که کاری نکردم به درگاه خدا، نمیدونم خدا چرا منو لایق و شایسته دید این دوتا مخلوقشو بده من نگهداری کنم. اصلا این عالمه به هم ریخته بود. گفت از اینقدر شاکر بود، از خدا شاکر بود، شاکر بود، شاکر بود. ببینید خدا میدونه با بندش چی کار کنه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. میاد به حضرت زینب سلام الله علیها میگه که دیدی این همه پوز دادین، گفتین ما خاندان پیغمبریم، ما فلانی، دیدین خدا با شما چی کار کرد و چه جور ذلیل شدین و ما غالب شدیم، یعنی ببین چه خدایی داری. حضرت میگه نه نه نه، من خدا، از خدا جز زیبایی نمیبینم، ما رأیت الا جمیلا. بعد ما اینو برمیدانیم بد معنا میکنیم، میگه یعنی کارهایی که اونا کردن زیبا بوده، در راستای خواست خدا بوده. این حرفا کدومه؟ حرفا کدومه؟ بعد حضرت فهمودن این نکبت رو شما ایجاد کردین، شما سید و شهدا رو کشتین، شما برادر منو کشتین، به خدا چرا وصل میکنین؟ اگر خدا اجازه داده و شما رو الان به زمین نمیزنه، انما نملی لهم لیزدادوا اسما، چی ذوق داده شدی؟ خب ببینین این نگاه تو اون جایی که خود من مصیبت دارم، این نکته رو جسارت کنم خدمتتون، برای این باید کسی که اهل معرفت بگه. ببینید اتفاق برای آدم میفته، اولین جایی که آدم باید بخزه بره اونجا پیش خداست. بچه بهت داد، بچه دار نمیشدی برو پیشش، مصیبت دیدی برو پیشش، ترسیدی برو پیشش، این همه بهانه هاییست برای اینکه بری پیش اون. هو الذی اضحک و ابکا، ببین میخندی اون داره میخندونه تو رو، برای بچه دشتولد نگیر معصیت کنی، خوشحالی تو از اوست، گریه تو از اوست، درسته؟ اصلا اینا همه انفعالاتیست که منو یه جوری بکشونه به سوی خدای متعال. خب شما نگاه کنید، ما دنیایی ساختیم و تو کلاس ها به اسم علوم و فیزیک و نمشی میگه درسایی داریم میدیم که اصلا خدا رسمن حذف و تعطیله. خب چیکار کنیم؟ بگیم چی؟ بگیم نماز بخون چیکار کن؟ اینجوری میشه که نماز پناه بر خدا میشه کریه المنظر. میگه برای چی نماز بخونم؟ میگه خدا گفت باید بخونه دیگه. بابا اینقدر خشن نگو، اینجوری نیست. انشاءالله توفیق داشته باشیم این ابواب کتابه صلات مال وسائل وشیه مال بها رو بخونید، بخونیم انشاءالله. عرضم که بنده یه سالی توفیق داشتم برای کاری که توی مجموعه مدرسه بود، توفیق داشتم دو بار همه اینا رو خوندم، یه سریش احکامه، یه سریش اصلا این اذکار و دعایی دادم تعجب میکنه چطور اصلا ما اینا رو نمیدونیم. درست شد؟ حالا من میخوام به خدا توجه کنم. به کی میخوای توجه کنی؟ به رب خودت، به اون که نگهدار توه، مراقب توه، به اونی که همه تو رو بندازن کنار او تو رو نگه میداره، همه تو رو طرد کنن او تو رو میپذیره، هیچ کس رو نداشته باشی او سند توه، او پشتوانه توه. اینا تو دعا مگه نیست؟ هست دیگه. پس بحث دیشب این بود که نمازی که به ما یاد دادن، اون توجهی که ما به خدا میخوایم بکنیم، توجه داریم میکنیم به یه حقیقت دوست داشتنی، به یه حقیقتی که حتی اگرم به ترسی باز به خود او پناه میبری. دیدین بچه ها وقتی که مثلا مادر از دستش کلافه داره دنبالش میکنه، میگه بگیرم، میدونم باید چیکار کنم، فرار میکنه، موقع که گیر میفته دور دامن مادر رو میگیره، کاش نمیشه کرد، فرار میکنم به سوی خود تو. من گناهو کردم، آره، ولی کجا برم؟ کجا به کی برم بگم که من گناه کردم؟ اصلا کی میخواد گناه منو ببخشه؟ اینا مزامین ادعیه است. خدا از گناه من کسی دعای افتتاح ببینید، دعای ابو حمزه رو ببینید. خدا اگه از این کارهای من دیگران خبردار بشن، اصلا منو نگاه نمی کنن. ولی با توی رفتاری میکنم انگار من از تو طلبکارم. و باز با این وجود منو میبخشی، رد نمی کنی. چند تا روایت بخونم انشاءالله خدمتون. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمید. امام صادق علیه السلام فرمایش میکنن کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، امیر المؤمنین علیه السلام همواره این را میفرمودن، کان یقول، ماضی و مضارع ماضی کان استمرار رو نشون میده در گذشته، مرتب میفرمودن من قال هذا القول کان مع محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این تو ذهنمون باشه. معیت با حضرت این محور بحث دیشب بود که امشب هم چند تا رو باید انشالله میکنیم. اذا قام قبل ان یستفتح الصلا، اینو بگه اللهم اینی اتوجه الیک به محمدن و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. و اقدمهم بین یدی صلاتی، من اونا رو جلو جلو تو نمازم قرار دادم. حالا شما هر جور دلتون میخواد اینو معنا کنید. مثلا شما فرض کنید بگید من نماز اول وقتم بنشتم بخونم، الان امام زمان دارن نماز میخونن، من که نمیبینم اقتدا کنم، ولی مثل کسی که انگار که پشت حضرت ایستاده. درسته حضرت رو در موقع مقدم خودم قرار میدم. روایتی داشتیم دیشب از اون طرف بود روایت. و اتقرب و بهم الیک فجعلنی بهم وجیهن فی الدنیا و الاخره و من المقربین. ببینید ای کاش میشد مثلا بر بعضی از دوستان جوانتر، برای خودمون، یکی اینا رو اینجوری بگه، بگه بابا همه تو دنیا دارن میدونن بالا پایین آبرو کسب کنن. درسته یا دیگه؟ حالا میخوای درس بخونی با دروغ دقله، با نمیدونم هر حرکت، درسته؟ میگه خدایا منو وجیه قرار بده فی دنیا، آبرو من بشم. وجیه یعنی هر کی با برخورد میکنه آدم خوبی میدونه، آدم آبرومندی. و من المقربین، من انت علیه به معرفتهم فختم دی به طاعتهم و معرفتهم و ولایتهم، خدایا منت نهادی به من، من اهل بیتو شناختم، خدایا این منتت را تمام کن به این که من مضمون دارم ترجمه میکنم، به این که من اونها را اطاعت کنم بشناسم، چون معرفت ذو مراتبه و ولایت اونها رو داشته باشم. فانها السعاده وختم لی بها فانک علی کل شیء قدیر. من که عدد این حرفا نیستم، کسی هم بخواد تصور کنه آقا من اصلا به اونجا میرسم اصلا شدنی نیست، تو همه کار میتونی بکنی. بعد فرمودن ثم تصلی فاذا صرفت فقلت، نماز تو بخون تمام شد اینو بگو. اللهم اجعلنی مع محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه في كل عافيه و بلاء. من تنظیم نکردم با نماز خوندنم به خوشگذرونی برسم بعد گله کنم بگم ما که نماز گذاریم پس. و اجعل لي مع محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك عدوهم اجمعين في كل مثوى و منقلب، اللهم اجعل محیای محیاهم و مماتی مماتهم و اجعلی معهم فی المواطن کلها ولا تفرق بینی و بینهم انک علی کل شیء قدیر. نماز داری میخونی ها، اول و آخرش اصرار در این که من با اونها باشم، اینو تو نماز دارن یاد میدن. خب سال گذشته ما یه بحث خیلی مهمی رو در واقع توی ده شب داشتیم، این که صلات نماز ریشه اون با صلوات در واقع اینا ریشه یکیه. این داستان چیه؟ گفتیم صلات یعنی توجه، ما وقتی نماز میخوایم بخونیم به خدا داریم توجه میکنیم. چند تا روایت هم خوندیم، لغت هم موقع اشاره کردیم، درسته؟ اون نکته ای که راجب سه تا موقف در واقع زیبایی و ترس و مصیبت عرض کردیم، ما یه روایاتی داریم خیلی عجیبه، برای بعضی هم قابل هضم نیست. خدای متعال فرمایش میکنن توی قرآن یا در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده که اگر کسی این کار رو بکنه مثلا ثواب 70 حج، ثواب 20 تا مثلا غزوه، 20 جنگ با پیغمبر، ثواب چی و چی و چی. اولا توجه داشته باشین خیلی موقع این ثواب ها رو که تو روایات بیان میکنن شما کمتر دیدین میگن ثواب انقدر نماز، همه رو با حج متر میکنن. حج یه متره توی اندازه گذاری که حالا اون خودش بیان شده، این که با حج هی در واقع اندازه گیری میکنن. چرا در مورد زیارات اینجور فرمودن؟ چند تا روایت بخونم خدمتتون. امام صادق علیه السلام فرمایش میکنن که رسول خدا فرمودن من اتانی زائرن، چون خیلی میرفتن طرف پیغمبر ولی زائر حضرت نبودن، اون دو زن پیغمبر که پیش پیغمبر بودن روایت دیگه، هر نگاهی که به پیغمبر میکردن بار گناهاشون اضافه میشد، چون نگاه اونا که نگاه قبول که نبود که، اونایی اومدن کربلا اومدن به قصد امام حسین اومدن کربلا، اون 30,000 لشکر من به قصد امام حسین نیومدن، ولی ظاهرا نبودن. که کسی که من اتانی ظاهرا کنت شفیعه یوم القیامه، من روز قیامت با اونم، از او جدا نمیشم. شفع یعنی این دیگه. باز روایت دیگری عرض کنم از امام باقر علیه السلام یا امام موسی بن جعفر، حالا جوئل تو فداک مال من زار رسول الله صلی الله علیه وسلم متعمدن قال له الجنه، جاش تو بهشته، قصد زیارت بکنه. امام صادق علیه السلام فرمایش میکنن که قال الحسن لرسول الله صلی الله علیه و آله یا ابت ما جزاء من زارک، پدر جان پاداش اون کسی که تو زیارت کنه چیست؟ قال بنی من زارنی حیاً او میتن او زار اباک کان حقا علی الله عز و جل ان ازوره یوم القیامه فاخلصه من ذنوبه، چون قیامت من اگر عذاب بشم که نستجی رو بله خدا که عقده ای نیست که بخواد من عذاب کنه، من توی نکبت خودم افتادم دیگه. درست هل تجزون الا ما کنتم تعملون، خدای متعال میان من نکبت خودم منو خلاصی میدن، میبخشن منو. کان حقا علی الله عز و جل ان ازوره، این زیارت میشه اون زیارت. امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله تبارک و تعالی یتجلا لزوار قبر الحسین علیه السلام قبل اهل عرفات، خدا به اهل عرفات تجلی میکنن، قبلش به زوار ابی عبدالله تجلی میکنن. داشتیم بحث اصل بحث و نماز معرفت لقاء دیدن خداست، این واژه‌ای که انتخاب شده برای اونه. و یقضی حوائجهم و یغفر ذنوبهم و یشفعهم فی مسائلهم ثم یأتی اهل عرفه فیفعل ذلک بهم، همون اتفاقی که برای زوار ابی عبدالله هست بعد برای اهل عرفات. قال ابو عبدالله علیه السلام من زار قبر الحسین لیلتن من ثلاث لیالن غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. من یادمه یک کسی سر نظیر این روایت ایراد گرفت، یعنی چی گناه ما تقدم ما تأخر، یعنی چی گناه پس و پیش؟ گفتم بله این تعبیر تو قرآنه، هر معنی بده، هر چی داشت برای تو قرآن همین اومده، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک ما تأخر، داره یا نداره؟ پیش پیش خدا داره میگه، یعنی خدا میگه گناه کن میبخشم؟ نه نه، تو روایته. ببینید هیچ کسی که ضمانت نداره که فردا گناه میکنه یا نه. توبه نصوح توبه‌ایه که یکی از اجزاش اینه که من قصد کنم که دیگه گناه نکنم، سفت پا وایسم گناه نکنم. اما آیا ماه بعد همین گناه یا گناه دیگر من مرتکب میشم یا نمیشم؟ نمیدونم. خدای متعال میگه کسی که بناش اینه که در خانه ولایت باشه، گناه نکنه، بناش به این باشه، اگه دستش خط بخوره پاش بلغزه من به اون نمیگیرم، نه اینکه کسی بنا به معصیت داره. اگه قرار باشه حب اهل بیت علیهم السلام و زیارت ابی عبدالله که گناه بخشیده میشه بخواد منو جسور کنه به گناه، خب دستورهای دیگه استغفارم جسور میکنه، فرق نمیکنه. میگم خدای گفتی 70 بار استغفار کنی میبخشم، خب یارو میگه 70 بار استغفار میکنم میرم گناه میکنم. هیچ کدوم اینا ازش این در نمیاد، بخشش خدا رو بیان میکنه. قلت ای لیالی، اون سه شب چیه فرمودین؟ جوئل تو فداک قال لیلت الفطر و لیلت الاضحى و لیلت النصف من شعبان. یه روایت دیگه هم بخونم. امام صادق علیه السلام فرمودن ایما مؤمن زار الحسین علیه السلام عارفا به حق من غیر عید ولا عرفه. اون بالا فرمودن تو این روزا، حالا فرمودن هیچ کدوم از این روزا هم نباشه، کتب الله له 20 حجه و 20 عمره، حج و عمره مبرورات متقبلات، یعنی قبول بهت میگن، مثلا تبریک بهت میگن، و 20 غزوتن مع نبی مرسل او امام عادل، در 20 غزوه همراه امام جهاد کرده باشه، بهش در واقع ثواب او رو میدن، براش مینویسن. در اون آیه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون پیشتر عرض کردیم فرمودن لیعرفون، بس معرفه. در آیه دیگری فرمودن معرفت هر زمانی، اهل هر زمانی امامشون رو بشناسن. معرفت امام، توجه به امام، زیارت امام، صلی الله علیک گفتن، این در واقع همون اتفاقی برای من میفته که در نماز میفته. در نماز من به کجا رو میکنم؟ به کعبه. چی میگم؟ میگم وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، توجه میکنم به وجه الله، درسته یا نه؟ توی زیارتم شما همین کارو میکنین، الا اینکه اگر یکم بخوام جلوتر بریم، شما در زیارت اگه توجه داشته باشین واقعا دارین سلام میدین، اونجا شاید حواست هم نباشه، درسته؟ تو زیارت جامعه ما عرضه میداریم من قصده و توجه بکن، هر کس قصد تو را میکند ای خدا، رو به اهل بیت علیه السلام میکند، درسته؟ خب پس صلوات و صلات و خود صلوات که توجه به رسول الله هست و اینا که ما داشته باشیم، در واقع همه اینا توجه به این نقطه ایست که دیشب عرض شد، خدایی که با خدا خداییانند. یعنی همونطوری که شما رو زمین آیات خدا رو میبینید، با دیدن آیه خدا متذکر خدا میشین، اینجا هم همینه، هیچ فرق نمیکنه، نه شرک نه قلوب به هیچی نیست. عجیبه، وقتی میگیم رو به کعبه بیست میشه حکم خدا، میگیم توجه به امام کن میشه قلوب، وقتی حضرت اینجا فرمودن اقدم و بین یدی، من اونها رو پیش روی خودم آوردم، درسته؟ طرف تحمل نمیکنه. ولی اگر شما چیزای دیگر رو بیارین مشکل نیست. ببینید این همون نکته ایست که وهابیا، شما وقتی بحث شفا رو مطرح میکنید میگن امام رضا شفا نمیده، بعد میگید بابا این چه که قرآن میگه، مثلا عسل، چیزای دیگه، پیراهن یوسف. من یادم با یکی از اینا داشتیم بحث میکردیم، بحث به اینجا رسید که کار خارق العاده و عجیب انتظار نداشته بشند غیر خدا، همه اینا رو گفت، بعد قضیه تخت بلقیس و آوردنش قبلا یرتد دلیک ترفوک، قبل اینکه پلک بزنی آورد، من میدونیم برگشتی گفت اون جن بود. گفتم احسن، شما گفتی کار خارق العاده رو غیر خدا بکنه شرکه، من فکر کنم واقعا هر کی غیر خدا بکنه شرکه، حالا که گفتی جنه فهمیدم امام رضا بکنه شرکه، اما جن بکنه شرک نیست. تو امام رضا مشکل داری، نه با جن نه با این کار. ببین خودش فهمید اصلا چه افتضاحی گفته، نور قرآن داره میگه دیگه، شما کار خارق العاده از قرآن بردارید، خب چی میمونه از دین؟ خب پس زیارت این همه تکیه شده، این همه به ما گفتن در ما زیارت، در واقع این نکاتو داره. بریم سراغ نماز انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. مصلی وقتی که قدم بر میداره برای نماز، روایتو خوندیم دیشب، خدای متعال به او رو میکنه و به ملائکشم در واقع میگه ملائکه من ببینید که بنده من چه میکند، حالا سختی داشته باشه هرچی، و تمام اون مراحل نماز، اون مناسکی که بود، در تمام اون مراحل و مناسک خدای متعال به بندش توجه میکنه. و اون روایت عجیب که آدم میگه یعنی واقعا خدا این کار رو میکنه. خب حالا من میخوام وارد این بشم اینو باور کنم، اینو عنایت بفرمایید. ببینید تا زیبایی را ندیده باشی، تا بهار رو ندیده باشی، تا سحر بلند نشده باشی و مثلا در یه جایی که حالا خیلی سرسدای صنعتی نیست، هرچی نمیدونم، تو اونجا تا طلوع آفتاب، غروب آفتاب، تا کویر، تا کوه، تا تنهایی، تا هرچی ندیده باشی، یا حتی تا در موقف ترس قرار نگرفته باشی که بعد مثلا خدا رو صدا بزنیم بی اتفاقی برات بیفته، چی باید گفت به این آدمی که اصلا تو این موقف خودشو قرار نمیده و تو این موقف نمیخواد بره؟ مواقف اضطراری دست ما نیست. فاذا رکبوا فی الفلک، من که نمیتونم برم سوار کشتی بشم به کشتی ما میگم غرق کن، این کار که نمیتونم بکنم. ولی صلات موقفیه که خدا قرار داده. خب ببینید، من واردش نمیشم، مثل کسی که وارد مجلس امام حسین علیه السلام نمیشه، قدم برای زیارت بر نمیداره. خب چیکار باید بکنم؟ چجوری میشه کسی که یه میوه رو نچشیده، اصلا فرض کن شیرینی رو تا بال نچشیده، طعمای دیگر رو چشیده، شیرینی رو نچشیده، من چیکار کنم با این؟ خب کاریش نمیشه کرد، باید این اتفاق بیفته. ببینید کشتی رو باید خود شخص سوار شه، ارکب معنا. من که نمیتونم به زور سوارت بکنم، اگه به زور سوارت کنم قر میزنی. سید الشهدا اصلا در راه کربلا به همه میگفتن بیان به ما ملحق شین، به زور کسی رو نبردن، به زور بردن که فایده نداره، قر میزنه. خب حالا من چه کردم برای فرزندم؟ من چه کردم برای دور و بریام که اون نسبت به نماز یک بار این اقدامو بخواد بکنه، شائق بشه؟ من یادم یه سال کلاس داشتم با بچه‌ها توی راهنمایی، بعد گفتم که یه تمرین، کلاس اسمش اخلاق و اینا بود، گفتم یه تمرین این هفته انجام بدین، دوست داشتین انجام بدین، کار سختی نیست، ولی سعی کنین همه انجام بدین. گفتم یک دقیقه که فرصت داشتین، کسی نبود، کسی مزاحمتون نبود، توی جایی که کسی نبود خلوت، رو صندلی خاصی بشین، رو زمین یه دقیقه یه جوری بشین که حس کنی که امام زمان پیشته، داره تو رو میبینه، امام زمان هست. درسته؟ خب اونا قبول کردن، ما بحثی نکردیم، گفتیم فرض کن. ببینید خیلی اونا اومدن گفتن آقا ما تا به حال چنین حس قشنگی نداشتیم. نفکر کنید وحی شد بهش، نه 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 نه، این حقیقتی که هست. آقا سلام علیکم و رحمت الله. میخوای کاسبی کنی، میخوای جنس بفروشی، یه بارشو اینجوری بفروش. از اون موقعی که وارد گفتگو میشی با مشتری، از اون لحظه ای که میخوای وارد گفتگو بشی، خدا رو ببین، هو معکم اینما کنتم، وقت ببین اونجا چجوری معامله میکنی. درسته؟ ببین یه بار باید من اقدامو بکنم، یه بار باید این اتفاق برام بیفته. در نماز من وارد نمیشم به نماز، هر چی میگن من تکون نمیخورم. درسته؟ اما خدای متعال یه چیزی رو در این عالم قرار داده که بالاخره حالا توی مملکت ما اینطوریه، هر کی هر جورم بپیچه و این برانور بره، بالاخره پرش به پرش میگیره، اونم مصیبت امام حسین علیه السلام. و جالبه، شما میتونید افرادو به سادگی درگیر این بکنید. بحث امشب اینو میخواد بگه، کسی که درگیر مصیبت امام حسین علیه السلام بشه، کسی که درگیر مصیبتی بشود و به خدا توجه بکنه، چون لعلهم یرجعون بالبعثاء و الذرا، یعنی شرایط بازگشت وجود داره، شرایط تضرع وجود داره. درسته؟ اینا رو خدا انجام میده، یعنی استغفرالله، خدا اینو قرار داده دیگه توی تکوین. در داستان کربلا اگر کسی بتواند کسی رو درگیر مصیبت امام حسین علیه السلام بکنه، مصیبتی که توی خلقت لحاظ شده، مطمئن باشید طرف برمیگرده. این خاطره رو گفتم، یکی از دوستان عزیز ما میگفت من رفیق از دوران تحصیل قدیم داشتم، بعد فارغ تحصیل شدیم، این مسیرش با ما متفاوت شد، شما هر کاری بگی دیگه میکرد دیگه، ولی ما رفاقتمون بود، یعنی اون رفیق باز بود، ما رو ول نمیکرد، هر جا ما میخواستیم بریم. خلاصه یه بار اون ایامی که کربلا ثبت نامی بود، کاروانی بود، ما رفتیم ثبت نام کردیم با خانواده بریم، من به این نگفتم، گفت قرار مثلا عرفی ما این بود که به هم بگیم. من سب کردم یه هفته مونده به حرکت کاروان، مثلا 3 ماه پیش ما ثبت نام کردیم، بهش گفتم آره فلان من دارم میرم کربلا، گفتم بهت بگم. گفت نامر چرا به ما نگفتی و فلان؟ گفتم آره نگفتم، ما رو ببخش و فلان. گفت منم میخوام بیام. گفتم بابا خب نداره، ولی نمیشه اصلا، محال چجوری؟ یه ما 3 ماه پیش ما ثبت نام کردیم سازمان هج فلان. گفت نه هر جور شده من میام. گفتم ببین نمیشه آخه فلان. گفت نه کجاست چیه. خلاصه خلاصه بگم یه رفت گیر داد، کلید کرد، بالاخره ثبت نام کرد، دیدم اومد صبح با کاروان ما. گفت من ماتم گرفتم. گفتم گرفتاری شدیم ما خواستیم دست این دریم، حالا از اول سفر تا آخر سفر در طول سفر همش باید بشینیم با این از این حرفا بشنویم و بگنم. رسیدیم کربلا، قبل ورود به صحن حضرت من گفتش که اینجا چیکار باید بکنیم، اینجا چیه، چه خبره. گفتم اینجا کربلاست، حرم امام حسینه، من میرم تو زیارت میکنم، دو ساعت دیگه برمیگردم، قرار اون اینجا. گفت منم میام. بعد گفتش که تو هم میخوای بیای؟ گفت آره. من رفتم زیارت کردم، دو ساعت بعد سر قراری که داشتیم برگشتم، دیدم صورتش سفید رنگ از روخش پریده، اصلا یه آدم دیگه است. برگشت من گفت فلانی من کجا میتونم برم وضو بگیرم؟ چجوری وضو بگیرم؟ ببین آدم لاوبالی اومده تو حرم، برگشته سراغ نماز رو میگیره. خدایا ببخش، خدا درست خلق کرده، خدا امیرالمؤمنین رو خلق کرده، یرید الله بکم الیسر. کسی امیرالمؤمنین ببینه مشتاق نماز میشه، نه اولی و دومی، اون تازیانه دستش میگه. کسی سید الشهدا علیه السلام رو ببینه میگه آقا میشه یه نماز دیگه با شما بخونیم، یه بار دیگه نماز بخونیم با شما. یعنی توجه به وجه الله، خب معلومه وجه الله داره به من توجه میکنه. میشه شما سلام بدیم به سید الشهدا؟ رسام سید الشهدا به شما سلام نده؟ میشه به شما جواب نده؟ نمیشه که. اگر خواستیم کسی را نمازخوان بکنیم، راههایی وجود دارد. اگر توانستید او را از مسیری ببرید بر امام حسین گریه کنه، اگر توانستید او رو با خودتون به زیارت ببرید، بعد حضرت اسم او رو می نویسن، طرف میگه تو اون خواب، تو اون مکاشفه. گفتم آقا این نیومده حرم، اون مواظب وسایل ما بود. حضرت گفتن تا اینجا که اومده، که تا اینجا که اومده مواظب وسایل شماست. این چیزی هم توی خورجین ما می دازیم، ولش که نمی کنیم. و ما این دوتا رو جدا می کنیم، نه اینو با همه نمیشه. محبت اهل بیت، معرفت اهل بیت، نماز، اینا با همه توی یه خانه است، اینا هم دیگر رو تقویت میکنن. و البته لشکر مقابلم نماز میخونن. بله نماز میخونن. اونا بر جنازه های خودشون نماز خوندن با دقت، با مراقبت. درسته؟ ولی اینجا بدن بی سر کوبیده شده زیر سم اسبان در بیابان رها، در اختیار درندگان. یه روایتی هست تو مقتله خیلی عجیب، حضرت فرمودن که پسرم تو رو در کلمرا اونگونه شهیدت میکنن که گرگ ها میریزن سری تومه، هر کسی از یه طرف او رو پاره میکنه، هر کسی از یه طرف او رو میکشه. بعد فرمودن این قتل صبر، گفتن اینه که تو رسم جاهلیه. عرضم تمام. حالا بدنها رو زمینه، هیچ کس نماز نمیخونه، هیچ کس کار نداره، ولی میدونید یه مصیبت اینجاست ما نمیبینید، هیچ کس هم نمیتونه جلو بره، نمیتونه جلو بره، میترسن، همه میترسن. دست به این جنازه ها کسی نباید بزنه. حالا کیا دارن این جنازه ها رو میبینن؟ دختر حضرت داره میبینه، حضرت زینب داره میبینه، حضرت رباب داره میبینه، که حضرت رباب گفتش در زندگی دیگه زیر سایبان نمیرفت. گفت من دیدم مولای من حسین زیر آفتاب، نگفت بچه 6 ماه من زیر آفتاب میسوخت، گفت مولای من زیر آفتاب بسوزد و من زیر سایه استراحت کنم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.